خب بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 18 فیه مافی بخونیم ببینیم چی میگه. آوردند که عیسی در صحرایی میگردید، باران عظیم فرو گرفت. عظیم تو اینجور موارد یعنی خیلی زیاد، یعنی خیلی باران شدید و زیاد و تندی بود. رفت در خانه سیاهگوش. سیاهگوش حیوان شکاریه، اسمش رو بزنید عکسش توی اینترنت میاد. البته توی این متن یه جایی گفته ابن آبی، یه جا گفته سیاهگوش، اینا دوتا حیوانن، ولی در نهایت میخواسته بگه یه جونوری، یه جونور شکاری. حالا اسمش چی باشه چه اهمیتی داره. در کنج غاری پناه گرفت. عیسی باران میومد، رفت توی یه غاری. اون غاره خونه سیاهگوش بوده، پناه گرفت لحظه ای تا باران منقطع گردد. وحی آمد که از خانه سیاهگوش بیرون رو که بچگان او به سبب تو نمی آسایند. ندا کرد که یارب لبن آوی معویان و لیس لبن مریم معوا. میگه ای بابا، بهش گفتش، به عیسی خداوند گفت از خونه اون سیاهگوش برو بیرون، اون بچه های اونو می ترسونی. گفت خدایا، یعنی ابن آوی اسم این حیوانه، این سیاهگوش مأوا داره، خونه داره، مکان امن داره، لیس ابن مریم، من پسر مریمم، پناهگاه نداشته باشم، خونه نداشته باشم، آخه این رسم میشه. ببین خدا چی میگه. گفت فرزند سیاهگوش را پناه هست و جایی هست، فرزند مریم را نه پناه هست و نه جایی و نه خانه و نه مقام. خداوند نگاه فرمود اگر فرزند سیاهگوش را خانه است، اما چنین معشوقی او را از خانه نمی راند. تو را چنین راننده ای هست، اگر تو را از خانه نباشد چه باک. یه نظریه‌ای در عرفان وجود داره که تا الانم بارها بهش اشاره کردیم، یا حداقل اگر تا الانم بهش توجه نکرده باشید این بیت معروف رو حتما شنیدید: اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی قهرها، راندنها، آزار و اذیتها، رنجها به جهت دوست داشتنه. من هر وقت به این نکته توی این که کتب عرفانی میرسم یاد این میفتم. یادتونه این خدا رحمت کنه حسین محب بحری رو یه برنامه طنز داشتن، مبصر 4 ساله کلاس؟ یه نفر بود که خیلی هی تجدید شده بود، رفوده شده بود، دیگه بزرگ کلاس بود. این حسین محب‌بحری هم چیزشون بود، معلمشون بود. بعد هی اون رو دعوا میکرد، هی اون مبصر 4 ساله کلاس رو که حالا شدی 5 ساله هی دعوا میکرد فلان. بعد همیشه هم میگفت من از این جهت که تو رو دوست دارم تو رو دعوا میکنم، از این جهت که به تو علاقه دارم تو رو دعوا میکنم، وگرنه مثلا نسبت به تو بی‌تفاوت میشدم، تو دوباره 1 سال دیگه مردود میشدی، 2 سال دیگه مردود میشدی. بعد اونجا یه جایی یه قسمت طنزی داشت که هی اینو کتک میزد و دعوا میکرد و اون گوشه کلاس نگهش میداشت، میگفت من به تو علاقه دارم. اون مبصرم میگفت خب حالا آقای معلم، من چجوری علاقه ها و عشقای شما رو جبران کنم؟ یعنی دلش میخواست معلمه رو تنبیه کنه، بزنه، دعوا کنه. ولی واقعیت اینه که در مباحث عرفانی اینی که رنجهای ما، سختیهایی که میبینیم سبب میشه روح وسیع تری داشته باشیم، دیگه یه اصل مسلمه. همین الانم شما به اون بچه های یکی دونه ای که خیلی مامان باباشون نازشون رو کشیدن و همه
هر چی خواستن براشون مهیا کردن و در نهایت بهشون میگید اینا لوسن، اینا نمیدونم اصلا سختی نکشیدن، اونطور که باید دوچار رشد نشدن. یعنی رشد رو در این میبینیم که رنجهایی بکشیم، سختیهایی بکشیم، تجربه های دردناکی داشته باشیم. اگر امروز به یه مرتبه رسیدی که خودت ازش رضایت داری، چه مادی باشه، چه معنوی باشه، چه تحصیلی باشه، چه اجتماعی باشه، چه شغلی باشه، چه هر رتبه دیگه ای باشه، وقتی برگردی به گذشته خودت میبینی این آنچه که امروز باعث افتخارته و خوشحالی از به دست آوردنش، در پیش یه رنجی کشیدی، یه سختی متحمل شدی. مثلا کسانی که یه ارث کلانی بهشون میرسه، فقط نهایت میتونن به پولدار بودن خودشون افتخار کنن، ولی افتخاری در به دست آوردن اون پول هیچ وقت نمی کنن. میگن ما پول داریم فقط، چون سختی برای اون پول نکشیدن، از قضا راحت هم از دست میدن. در بسیاری از موارد زندگی دنیای ما هم همینطوریه. ما هر چیزی رو که داریم ناشی از اونه که رنجی براش کشیدیم، یه سختی کشیدیم، یه شب بیدار موندنی، یه کار و فعالیتی، یه سختی و رنجی رو تحمل کردیم. در موارد در سلوک عرفانی هم همینطوره، رزق معنوی ما هم همینطوری میاد، رشد و تعالی روحی ما هم همینطوریه. من دوچار رشد نمیشم، رشد معنوی، روحی، روانی، اخلاقی نمی کنم، مگر اینکه سختی های اون راه رو بکشم، رنج هاشو بچشم و این سختی ها و رنج ها منو گسترش بده، روح منو. حالا این داستان عیسی و هزاران داستان دیگه در ادبیات عرفانی همینو میخواد بگه. میخواد بگه ما برای اینکه به یه مرتبه و مقام روحی روانی برسیم، باید سختی‌ها رو تحمل کنیم. حتی نگاه کنیم شغال و گرگ و سیاهگوش و نمیدونم هر حیوان دیگه ای برای خودش خونه و پناهگاه داشته باشه، ولی منی که پیامبر خدا هم نداشته باشم. درک این موضوع که نداشتن خونه امروز یک تلنگر برای من، یک عامله که من به خودم بیام، یک رنجیه از طرف یک راننده. راننده یعنی اینجا یعنی کسی که میرانه، یعنی منع میکنه تو رو از یه چیزی، یعنی هولت میده عقب، شاید مقابلش کشنده باشه، یه نفری داره منو هول میده، از خودش دور میکنه، یا یه جور دیگه بگم از یه سری امکانات منو دور میکنه تا من به یه چیز دیگه چشمم بیفته. این راندگی، این نداشتنها، این سختی کشیدنها، این رنج چشیدنها در عرفان، اگر منو ببره به سمتی که یک سوی دیگه‌ای، یک وجه دیگه‌ای از دنیا رو ببینم، من بارم رو بستم، من آنچه که باید رو برداشتم. ولی اگر منو ببره به این سمت که من حریص‌تر بشم نسبت به چیزایی که ندارم. مثلا من مثل عیسی پناهگاه و خونه ندارم. اگر این نداشتن منو ببره به اون سمت که حریص‌تر بشم به داشتن خونه، من بازنده. از دیدگاه عرفا دارم میگم. ولی اگه چشم تو رو باز کرد به یه ثروت معنوی، به این که روحت رو تعالی بدی، شما برنده ای. عیسی هم که پیامبر خداه، الان شما با خودتون احتمالاً دارید گذشتتون رو مرور میکنید. هر جا چیزی نداشتید بیشتر تلاش کردید به دست بیارید تا یک وجه دیگش رو پیدا کنید. درسته؟ هممون همینطوری بودیم. منم همینطوری بودم. اگه این کتاب رو نداشتم، سعی نکردم یک وجه دیگه ای رو کشف کنم در زندگی که نداشتن این کتاب براش خیر بوده. تمام تلاش و هم و غم و ذهن و روح و جسمم رو گذاشتم تا این کتاب رو به دست بیارم. حالا این ایراد نیست. این یه مرحله از رشده. عیسی که پسر مریم، عیسی ابن مریم، پیامبر، اصلا به طرز معجزه‌آسایی به دنیا اومده، به طرز عجیب و غریبی مرده، به طرز عجیب و غریبی در بدو تولد از زبان خداوند حرف زده و خیلی اتفاقهای دیگه که در زندگی ما نیفتاده و هر کدوم از این اتفاقات میتونست اصلا روح ما رو تغییر بده. من دیروز تو رادیو تو برنامه‌ای که برای همین حمید مصدق بود گفتم اینو. حالا فایلش رو میذارم حتما گوش کنید. حمید مصدق یه داداش همسن و سال خودش داشته. دوتایی با هم آبله میگیرن. خب قدیم مرسوم بوده، این بیماریا بوده. و اون داداشش لال و کر میشه. و این سالم میمونه. به گفته دوستان و نزدیکان حمید مصدق، حمید مصدق تا آخر عمر میگفته اگه من به جای اون لال میشدم، کر میشدم چی؟ ببینین چه تلنگری به آدم میزنه؟ اگر آدم روح عظیمی داشته باشه، بتونه بفهمه که امکان داشت این اتفاق برای من میافتاد، آیا چیزی غیر از عشق، غیر از مهربونی، غیر از وفاداری، غیر از فداکاری میتونست به دنیا بده؟ غیر از احساس سپاس از دنیا؟ حالا برگردید ببینید، مثلا تو همین خواهر برادرای خودمون، تو همین خانواده محدود خودمون، چه اتفاقهایی افتاده که میتونه سر ما بیفته ولی ما چشم گوشمون باز نمیشه، ما چشم گوشمون بسته است. اصلا عیسی هم همینطوره. عیسی، من وقتی زندگیش رو از آغاز کودکی مرور میکنم تا زمانی که، حالا عیسی عمر زیادی هم نداشت، میبینم اتفاقاتی که برای عیسی افتاد شاید در ما هم میافتاد، ما هم یه قدیس میشدیم. البته شاید هم نمیشدیم، چنان که شاید اتفاقات عجیب تر از اون برای ما افتاده، ما درس نگرفتیم. عیسی هم اینجا به خدا میگه خدایا چرا اون روباه و شغال و سیاهگوش و فلان خونه داشته باشه، چرا من ندارم؟ خدا بهش میگه ببین من دارم تو رو میرونم که تو یه وجه دیگه ای از دنیا رو ببینی، تو با این که عیسی هنوز ندیدی. اگر تو را خانه نباشد چه باک، که لطف چنین رانندهی و لطف چنین خلعت که تو مخصوص شدی که تو را میراند. یه لطفی هست. من میتونستم هر کس دیگه ای رو برانم، میتونستم به هر کس دیگه ای خونه ندم تا اون بره فکر کنه ببینه من خونه ندارم چی دارم، چی میتونم داشته باشم. دنیا قراره با این که به منو در سختی و تنگنای خونه نداشتن میندازه، قراره من چی یاد بگیرم؟ منی که امروز در سختی از دست دادن فرزندم هستم، منی که الان تو رنج از دست دادن عزیزانم هستم، قراره چی یاد بگیرم اینجا؟ اگر تونستی برای هر نداشتت اون درست رو بگیری، بچه ها این رو به تجربه میگم، دیگه اون اتفاق تلخ برات نمیفته. این یک جمله رو دارم به تجربه میگم. همیشه اینو میخوندم ولی تجربه نکرده بودم. یه اتفاق تلخی تداوماً برای من میافتاد. تا وقتی من فهمیدم باید وقتی این اتفاق میافته چی کار کنم. وقتی فهمیدم دیگه تکرار نشد. باور کنید برای خودم هم عجیب بود، یه چیزی شبیه معجزه بود انگار. ای مگه میشه؟ و شد و دیگه تکرار نشد. چیزی که شاید نزدیک 10 سال داشت تکرار میشد توسط آدمهای مختلف، افراد مختلف، تو جاهای مختلف، تو شهرها و کشورهای مختلف، تو موقعیتهای مختلف، تا من درسمو گرفتم، یاد گرفتم، فهمیدم، نهادینه شد، تمام. دیگه اون رنج تکرار نمیشه، دیگه اون سختی تکرار نمیشه. میگه وقتی تو مخصوص تو انتخاب شدی برای این رنج، یعنی قرار تو به یه جایی برسی. 100,000,000 آسمان و زمین و دنیا و آخرت و عرش و کرسی میارزد و افسون است و در گذشته است. این که من دارم تو رو میرونم خیلی ارزشش بیشتره که تو هزاران خونه داشته باشی، زمین و آسمان و کرسی یعنی تخت، بیشتر کنایه از پادشاهیه. یعنی اگر تمام قدرت زمین و آسمان دستت بود فایده ای نداشت، اگر اینو یاد نمی گرفتی که من دارم تو رو میرونم تا تو یه درسی بگیری. برمیگرده به یه داستانی که یکی دو جلسه قبل خوندیم، خاطرتون میاد که معین‌الدین پروانه میومد پشت در و مولوی راش نمیداد و پسرش میگفت سرش شلوغه، حالا یه ذره حال روحیش خوب نیست، و مولوی و پسرش اونجا میگفتن که ما تو رو راه نمیدیم چون تو مقربی. و مثال زدیم آدم کسیو که میخواد زود از سرش واکنه زود خواهشش رو برآورده میکنه که زود بره شرش کم شه. حالا ادامه اون داستان یه اشاره به اون میکنه، فرمود آنچه امیر آمد ما زود روی ننمودیم، نمی باید که خاطرش بشکند، زیرا که مقصود او از این آمدن اعزاز نفس ما بود یا اعزاز خود ما. اعزاز یعنی عزیز کردن، گرامی داشتن. میگه اونی که اومد پشت در به خاطر خودم اومده بود، به خاطر من مثلا مولوی با این ویژگی ها، و به خاطر نفس من. یه تفاوتی اینجا مولوی گذاشته. ببینید ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی ما اون چیزی که خودمون ازش خبر داریم. البته الان این حقیقی و حقوقی که میگم، منظورم اون حقیقی و حقوقی که تو اجتماع میگن نیست. من یه شخصیتی دارم که خودم ازش خبر دارم، گاهن حتی خودم هم ازش خبر ندارم راستشو بخواید، به این جهت که نمیتونم خیلی باش ارتباط برقرار کنم، با خود واقعیم دوست نیستم، خود واقعیم رو نمیشناسم، حتی نمیدونم چیا میخواد چیا نمیخواد. ولی یه شخصیت حقوقی هم دارم، مثلا یه معلمم، یه مادرم، در یه جایگاهی، یه سمتی، یه پستی، یه مقامی یا هر چیز دیگه. یه وقت به خاطر اینکه من معلمم یا مثلا مدیر یه جاییم، رئیس یه اداره‌ایم، نمیدونم وزیر یه وزارتخونه‌ایم، وقتی میرم یه جا منو احترام میکنن، میگن خوش آمدی، آفرین، آقای وزیر اومد، خانم مثلا وزیر اومد، ولی یه وقتایی یه اتفاق دیگه میفته، منو به خاطر اون وجود خودم که حالا فی‌المثال انسان درستکاری هستم، انسان راستگوی هستم، کار خوب انجام میدم، دست خلق الله رو میگیرم، نمیدونم خوشروم، مهربونم، خوش اخلاقم، بد اخلاقم یا هر چیز دیگه ای، فراخور این که وزیر باشم یا نباشم احترام میکنن. اگر به خاطر اون شخصیت حقیقی وجودی من پاشدی اومدی اینجا که هرچی بیشتر انتظار بکشی، خب من بیشتر حس درونی من به من میگی که این واقعا خواهان واقعی منه و من بیشتر اینو میپسندم و من احساس میکنم آره اون خود واقعی منو میخواد، فراخور این که وزیر و وکیل باشم یا نباشم. اگه نه اومدی مثلا یه خیلی این وسط بهت برسه، اینجا گفته طلب ثواب، شما فکر کن یه منفعت، منفعت هم از مادی هم و معنوی، مثلا اومدی بگی منو دعا کن، آره دیگه اصولا قدما میرفتن پیش این شیخا و ملاها و نمیدونم عرفا و سالکین و از اینجور آدما، مثلا مریض داشتن میگفتن دعا کن، یا مثلا یه مدام یه کار مشکلی افتاده بود توی کارشون میگفتن دعا کن مثلا به خیر بگذره. میگه خب اگه واسه اونم اومدی باز باید انتظار بکشی، پس در هر دو صورت باید انتظار بکشی. یه اتفاقی که اینجا میفته، من هر کدوم از این فرضها رو قبول کنم تو باید انتظار بکشی. حالا بس بیا خوشحال باش، از این ور از اون ور تو منتظر باش. چرا از منتظر بودن ناراحت میشی؟ از هر طرف بیای تو باید انتظار بکشی و باید از این انتظار کشیدن خوشحال باشی. فقط مولویه میتونه اینطوری به مسائل نگاه کنه، یعنی عقل من کله پوک تا قیام قیامت هم به این نمیرسید که یه نفر رو اینطوری توجیه کنم. حالا دوباره متن رو میخونم، کلمه به کلمه میگم. زیرا که مقصود او از این آمدن اعزاز نفس ما بود، یا اعزاز خود ما، همون نفس حقیقی حقوقی. اگر برای اعزاز ما بود، چون بیشتر نشست و ما را انتظار کرد، اعزاز ما بیشتر حاصل شد. خب بیشتر بالاخره من احساس کردم که واقعا منو دوست داره که اومده نشسته، من انگار بیشتر عزیز شدم. اگر غرضش اعزاز خود است، یعنی اومده یه منفعتی حاصل کنه، طلب ثواب چون انتظار کرد یه سودی ببره، رنج انتظار کشید، خب ثوابش بیشتر شد. پس علاکل تقدیرین، یعنی دوتا فرض به آن مقصود که آمد، آن مقصود مضاعف شد. حالا به هر کدوم، ما فرض کنیم به ایکس یا به ایگره، به هر کدوم، به اولی یا به دومی، به هر حال مقصود تو دو برابر میشه، یعنی تو به مقصودت میرسی و افزون گشت، پس باید که دلخوش و شادمان گردد. پس با خوشحال باشی دیگه، حالا چرا ناراحتی؟ خب اینجا این مقوله ای که تا امروز داشت دنبالش میکرد که منتظر گذاشته بود تموم شد. تا اینجا سوالی دارید بفرمایید، صحبتی، سوالی، چیزی، بپردازیم به معنی استقراق که خیلی بحث جالب و عجیبیه در عرفان. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. درست رو باید بگیری خانم کرمی. بله این داستان واقعیه، در انجیل اومده. ببین تا اینو عرض کردم، این واقعا تجربه شخصی خودم بوده، تا درست رو از اون سختی که داری میکشی نگیری و متوجه نشی قرار چی یاد بگیری از این موضوع، اون داستان هی تکرار میشه. این داستان تکرار میشه تا جایی که تو درس بگیری. برای بعضیا تا لب گور، بعضیا یه بار دو بار که تکرار میشه درسشون رو میگیرن. تو هر سختی یه درسی هست، یه رشدی هست. تا اون پله رو نری، پله دوم نری، پله سوم، این اتفاق تکرار میشه. به هر تقدیر، آره دیگه، به هر دوتا فرض، به هر دوتا روش. اونجا داشت توضیح میداد که یکی روشش این بود که اومده خود واقعی رو دوست داشته باشه، یکی نفسم رو، که به هر دوتاشم اگه فرض کنی، این معادل اینه که هر کدومو که فرض کنی. خب بریم سراغ مقوله استقراق. ببین من اینجا اول متن رو میخونم. نه، ببین بعضی وقتا تسلیم نیستا. تسلیم یکی از درساییه که قرار ما بگیریم. ببین همه چی به تسلیم شدن نیست. خدایا باشه، راضیم به رضای تو. این خوبه. این که خوبه آدم راضی. ولی این که الان مثلا عیسی میره تو غار، از غاری که اونجا حیوونا خوابیدن میگن برو بیرون، تو حیوونا رو اذیت میکنی، حیوونا رو میترسونی. الان به نظر شما عیسی باید چه درسی بگیره اینجا؟ اون درسه یکیش شاید همین تسلیم و رضایت باشه. اصلا یکی از درسی شاید این باشه که اصلا من اعتراضی نباید بکنم. ولی یکی یه درسش شاید همین باشه، یه درسش شاید همین باشه که اصلاً چرا این حیوان خونه داره من ندارم. دنبال چراییش بگرد. ببینید در خیلی از رنجهایی که ما میبریم به خاطر اینه که ما دلیل، حالا ادامه مولوی تو استقراق میگه ماها دنبال دلیلی. خب ایرادی هم نداره، من دنبال دلیلم برای این که خب چرا رنج میبرم. ولی یکی از دلایل عرفانیش قربه، یعنی نزدیک شدن. استقراق رو بگم یکم باز میشه. ببینید تو استقراق از نگاه عرفا من دو جور، حداقل دو جور میتونم به دنیا نگاه کنم. یکی مثل همین که الان گفتم، برای هر چیزی دنبال دلیل بگردم، بعد هر جا هم نتونستم دلیل پیدا کنم دلیل میتراشم. دلیل تراشیدن رو بهش میگن مغالطه. مثلا شما میگید خب این خودکار مینویسه، با اینکه جوهر رو نمیبینید میگی خب یه جوهری توش داره، جوهر رنگ داره. وقتی ننوش میگید جوهرش تموم شده، با اینکه از اولم جوهر رو نمیدیدید. شما یه سال بود داشتید با این خودکار مینوشتید، هیچ وقت جوهر رو نمیدیدید. یه وقت که دیدید دیگه نمینویسه متوجه میشید که مثلا دیگه جوهر نداره. میگه درخت ها تکون میخورن، خب داره باد میوزه. اگه درخت تکون نخورد باد نمیوزه. این از نگاه مولوی فلسفیه. تا یه جاییش ایراد نداره، خوبم هست. ولی از یه جای دیگهش دلیل تراشیدنه. روش خوبیه برای زندگی، بدم نیست، ولی موقتیه. یعنی چی؟ مثلا من میخوام الان شاد باشم. اگه بخوام نیم ساعت شاد باشم، میرم مثلا فیلمسال برای خودم یه قهوه درست میکنم. اگه بخوام یه ساعت شاد باشم، میرم پیاده روی. اگه دو ساعت شاد باشم، یه فایل صوتی گوش میدم. اگه سه ساعت بخوام شاد باشم، شروع میکنم مثلا یه کتابی رو از ابتدا شروع کردن. یا از اول شروع کردن برای من خیلی جذابیت داره. اگه 5 ساعت، اگه 6 ساعت، اگه 10 ساعت، اگه 1 سال، اگه 10 سال. برای شاد بودن در اینا برای هر کدومشون یه دلیل میارم. خب ولی اگه قصر قهوه در من رفت، شادی منم از بین میره. اگه من از پیاده روی برگشتم خونه، دیگه شادی منم بعد چند دقیقه از بین میره. اگه اون کتابو خوندم رسیدم تا انتها، شادی منم از بین میره. مثلا اگه اهل مثلا مراوده باشم، مثلا دوستم میاد یا میرم خونه دوستم یا زنگ میزنم، اون تموم شه چی؟ مولوی میگه کسانی که بهشون میگه فلسفی، میگه کسانی که دنبال دلیلن واسه هر چیزی، اگه اون دلیل از بین بره، اون شادیشون، اون تفکرشون و اون هر چیزی. حالا یه وقت مثلا من الان شادی رو مثال زدم، شما مثلا میتونید چه میدونم یه چیز دیگه ای رو مثال بزنید، هر چیز دیگه ای رو. وقتی دلیل از بین بره، اونم از بین میره، درسته؟ خب مولوی میگه بیاید به جای این یه کار دیگه بکنید. چی کار کنیم؟ بیا بیفت توی لیوان قهوه. تو میخوای نیم ساعت قهوه بخوری؟ مثلا یه نیم ساعت حالت باهاش خوب باشه، بیا بیوف تو فنجون قهوه. مثلا میخوای بری تو طبیعت قدم بزنی حالت خوب بشه، بیا بیوف تو دامن طبیعت. بیا غرق شو تو کتاب. اگه واقعا مثلا یه نفر رو دوست داری، غرق شو توش. بهش میگن استقراق. مثال استقرارش هم با انگبین زده. میدونید چرا؟ انگبین عسل. برای اینکه شما تو آب بیفتی، درصد چسبندگیت به اون آب کمتره. وقتی تو عسل میفتی دیگه نمیتونی انگار خودتو جدا کنی. اینطوری بیفتوش. به جای اینکه دنبال دلیل مثلا برای وجود خدا بیفتی، بیا خدا باش. به جای اینکه دنبال دلیل بگردی برای شاد بودن، بیا شادی باش اصلا. به جای اینکه بیای دنبال دلیل مثلا برای عشق بگردی، بیا عشق باش خودت. این چقدر جذابه. آها، ما اینطوری، من خودم رو میگم. مثلا یه نفری پیدا بشه، مثلا چه میدونم یه علتی پیدا بشه، مثلا من شاد باشم، یا من عاشق بشم، یا من مثلا پر از شور و شوق بشم، یا من خوشحال بشم، یا هر چیز دیگه. ولی به جای اینا، من اصلا خود شادی من، هر کی منو ببینه بگه این شادیه، هر کی منو ببینه بگه این عشقه، هر کی منو ببینه بگه این شوره، این هیجانه، این زندگیه، این حیاته. اصلا من زنده بودن و زندگی کردن رو در این آدم دیدم. بگی اسم این چیه؟ بگی زندگی. بگی شور، بگی شوق، بگی حیات، بگی شادی. بگه عشق، نمیدونم هر چی، هر تعبیری که خودتون دلتون بخواد، به جای اینا هر چیزی بذارید. میگه اینطوری دیگه اگه دلیل رو از تو بگیرن تو همونی، مثل اینکه بیان یه قسمت از من عشق بگیرن. من هنوز همه جای دیگه هم عشقه، حالا یه انگشتم هم نباشه، بقیه جام این چهار تا انگشت این دستم هنوز عشقه. اصلا دیگه کم نمیشه که وقتی من سر تا پام عشقه، ولی همه وجودم شادیه، ولی هر جا رو نگاه میکنم فقط عشق میبینم، فقط شادی میبینم، فقط شوق میبینم، فقط شور میبینم، دیگه هرچی هم من بکنم فایده نداره که، اصلا اتفاقی در من نمیفته. به این حالت در عرفان میگن استغراق، یعنی غرق شدن. حالا همه مثالایی که من زدم دنیایی بود، حالا فکر کن این استغراق در خداه. خدا به معنای آفریننده کل هستی که همه هستی هم از قضا خداست. یعنی چی؟ یعنی من به جای اینکه مثلا عاشق طبیعتم برم توی طبیعت مثلا مستقرق بشم، عاشق خدا باشم. خب الان تو این اتاق خدا نیست؟ چرا هست. لای این کتابا نیست؟ چرا هست. نمیدونم توی جنگل نیست، تو کافی شاپ نیست، تو سینما نیست، تو همون دستشویی نیست، نوک کوه نیست، زیر چاه نیست، همه جا هست. وقتی دیگه غرق در خدا بشم، هر جا باشم دیگه هست، دیگه اصلا مشکلی پیش نمیاد، به دیگه دلیلم نمیخواد. دلیل تا یه جاهای منو میبره. به خاطر همین مولوی میگه پای استدلالیان چوبین بود. چرا راه میبره؟ دلیل منو تا یه جاهایی میبره، ولی با پای چوبی مثل عصا لنگ لنگا. حالا عیب نداره، بعدم نیست، برای شروع کار خوبه، ولی از یه جایی به بعد تو غرق شی. میگم من اصلا دیگه چیزی غیر از صورت لطف حق ندیدم، بقیه چیزا اصلا چیزی اصلا نیست. هر چی نگاه میکنم، این اینقدر در عرفای ما زیاد بوده، مثلا بهش میگن خدا کجاست، میگه کجا رو گشتی نبود. بعد این نوع دیدگاه اینقدر لطف و کرامت داره، اینقدر اصلا نمیدونم چجوری بگم، اینقدر دیگه اصلا تو غیر از خوبی اصلا ببین هر اتفاقی بیفته. چه میدونم، ببین برای ماها که الان دیگه اغلب کلاس خانومان و یا مثلا آقایون هم خب بچه دارن، الان مثلا برای ماها بدترین اتفاق از دست دادن بچه هامونه دیگه. دیگه از این بدتر نداری که برای مادر و پدر، از این بدتر اتفاقی نمیتونه بیفته. بچهشو از دست میده، میگه واقعا چیزی، من چیزی از دست ندادم. چون میدونی همه چی وقتی خداه، همه چی خداه. اصلا مگه چی اتفاقی غیر از خواست خداوند میتونه بیفته؟ همه چی خداه دیگه. مثلا انگار مثلا اینجا بوده رفته دو متر اون ورتر، جایی که منم دارم میبینمش، چون من همه جا رو میبینم، هر جا رو میبینم خداست، هر کاری هر اتفاقی میفته خداست. بعد مثلا یکی دیگه از لطفاش که تو همین مثلا مولوی بهش اشاره میکنه، میگه دیگه هم مثلا گناه براش معنی نداره. ببین خیلی چیز عجیب غریبیه به این مرحله رسیدن. مثلا همین الان ما یه نفر رو میبینیم راست راست به قول خودمون توی چش ما نگاه میکنه دروغ میگه، چقدر هرس میخوریم؟ هرس چیه؟ جر میخوریم اصلا، کاش فقط هرس میخوردیم. یا مثلا چه میدونم اختلاس میکنه، آدم میکشه، هر کاری میکنه، چه میدونم هر کاری. اینقدر خونمون به جوش میاد، قاطی میکنیم، این مملکت صاحب نداره، نمیدونم فلانه بهمانه. ولی مولوی تو همین متن میگه اصلا میرسه به یه جایی که اصلا دیگه چیزی اصلا نمیبینه، اصلا دیگه نه اختلاف میبینه، نه دروغ میبینه، نه گناه میبینه، نه بدی میبینه، نه خوبی میبینه، همه چی خداست. نمیدونم، امیدوارم قسمت بشه بعد این بخشاشم متوجه بشم، از تا یه جایشو میفهمم، از یه جایی به بعدش دیگه نمیفهمم، فقط حرف کتاب رو تکرار رو میکنن. حالا ببینیم بحث چی میگه. این چه میگویند که قلوب و تتشاهدو، این قلوب و تتشاهدو همونیه که ما میگیم دل به دل راه داره، دقیقاً معادل دل به دل راه داره است. یعنی دلا همدیگر رو مشاهده میکنن، قلوب همدیگر رو. خب وقتی مشاهده کنن یعنی از حال هم آگاهن دیگه، یعنی من از حال دل شما آگاهم، شما از حال دل من، خب میشه همین دل به دل راه داره. حالا ببینیم تو عرفان بهش چی میگن. القلوب تتشاهد و گفتیست و سخنیست و حکایتی که میگویند بر ایشان کشف نشده است، اگر نه سخن چه حاجت بود، چون قلب گواهی میدهد، گواهی زبان چه حاجت گردد. میگی شما که میگی دل به دل راه داره، قلب ها میتونن همدیگر رو مشاهده کنن، دیگه برای چی با زبون بیان میکنی؟ مثلا شما الان میدونی من دوستت دارم، منم میدونم شما دوستم داری، اصلا چه لزومی داره من به شما بگم دوستت دارم، شما هم به من بگی منم دوستت دارم؟ ما که داره قلبامون هم دیگر رو مشاهده میکنه. سوال اینه، میگه چه نیازی داریم اصلا صحبت کنیم دیگه، به سخن چه حاجت هست، چون قلب گواهی میدهد، گواهی زبان چه حاجت گردد. امیر نایب گفت که یه نفری اون وسط میاد این سوال یه کسی پرسیده رو پاسخ میده. آری دل گواهی میدهد، اما دل را حظی هست جدا، گوش را حظی هست جدا، چشم را حظی هست جدا و زبان را جدا، به هر یکی احتیاج است تا فایده افسون باشد. حالا این که دل و گوش و دست و زبان هر کدوم یک التزاز جداگانه ای دارن، یک لذت جداگانه ای میبرن، در متون ما بوده، سنایی بهش اشاره کرده، خاقانی اشاره کرده، شاعرهای پیش از مولوی بسیار به این موضوع اشاره کردن که مثلا خب اگر میشه این ورودی جسم و روح ما فقط چشم بود، درسته؟ ما مثلا از طریق گوش دیگه نمیشنیدیم، خب گوش یه چیزایی رو متوجه میشه که چشم متوجه نمیشه و برعکس. بس اینا التزازهای جداگانه دارن، به قول این کتاب حظ جداگانه ای دارن، لذت جداگانه ای میبرن، باید تمام اینا جمع بشه تا اون لذت تکمیل بشه. مثلا شما فکر کنید یک پنجم لذت واسه گوشه، یک پنجمش واسه چشمه، یک پنجمش واسه زبانه، یک پنجمش واسه دله، یک پنجمش هم مثلا واسه پوسته، مثلا زاه لمس کردن و بغل کردن، همه اینا باید کامل بشه تا اون پنج پنجم کامل بشه و تو لذت کامل رو ببری. این جواب اون بنده خداست، امیر نائب. حالا ببینیم جواب مولوی چیه. جواب فرمود که اگر دل را استقراق باشد، همه محو به او گردند و محتاج زبان نباشد. میگه آره حرف تو درسته، ولی تا وقتی که دلت غرق نشده. اگر دل تو غرق شد، محو شد، با همین توصیفاتی که الان در مورد استقراق گفتم به یه خاطر بیارید، دیگه اصلا نیازی به زبان نیست، دیگه اصلا چیزی وجود نداره، دیگه همه چی یکسان میشه. آخر حسن لیلی را که رحمانی نبود و جسم بود و نفس بود و از آب و گل بود، عشق او را آن استقراق بود که مجنون را چنان فرا گرفته بود و غرق گردانیده که محتاج دیدن لیلی به چشم نبود و سخن او را به آواز شنیدن محتاج نبود که لیلی را از خود او جدا نمی دید. در داستانهایی که از لیلی و مجنون نقل شده یه اتفاقی افتاده. لیلی که آدم خیلی خوشگلی هم نبود، به نظرم نمی رسید عشقش خیلی عشق مجنون خیلی عشق معنوی باشه. مثلا وقتی لیلی رو نگاه میکنه میگه تو مثلا اینقدر زیبایی، ببین خالق تو چقدر زیباست، بعد به عشق خالق برسه. نه، از این خبرام نبود. ولی اینقدر لیلی رو در وجود خودش پر از لیلی میدید، تو اون داستانی که هست ترسم از فساد اگر قصدم کنی نیشتر را بر رگ لیلی زنی، می یه نفر مجنون مریض میشه، این کسانی که فست میکردن میارن بالا سرش رگ زدن. الان چی بهش میگن؟ هم فست میگن فکر کنم، حجامت، یه چیز توی مایه ها. بعد نمیذاره طرف بهش تیغ بزنه، میگه چرا؟ میگه آخه من وجود من پر از لیلیه، میترسم یه وقت تیغو بزنی به لیلی، لیلی دردش بیاد. وجود من پر از لیلیه. خب ببین، این تازه عشقشون هم عرفانی هم نبود. میگه اونی که اینطوری عاشق لیلی بود وجودش پر از لیلی شده بود، اصلا دیگه نیازی نداشت مثلا صدای لیلی رو بشنوه، لیلی رو ببینه، یا مثلا چجوری بگم، یا مثلا باهاش مراوده‌ای داشته باشه. یعنی دیگه ابزارهای زبان و دست و گوش و چشم و اینا دیگه از بین رفته بود، همه چی دلی بود. اون یک پنجمایی که گفته بودم همش مجموعاً پر شده بود در دل. بعد یه بیت میاره از میگن از حلاجه، حالا از هر کیه، خیال و کفی عینی، خیال تو در چشم منه، عین چشم، و اسم و کفی فمی، اسمت همش رو زبونمه، فم یعنی زبون، اسمتو من هی میارم، هی میگم لیلی لیلی لیلی، و ذکر و کفی قلبی، ذکر تو هم تو قلب منه، قلب من هی میتپه میگه لیلی 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 الا عین اکتوب. من آخه چجوری الان این اکتوب یعنی نامه نوشتن، یه چیزی بنویسم برات، مثلا یه نامه‌ای، پیامکی، تلفنی بکنم، خب من کجا نامه بنویسم؟ تو که همش اینجایی، تو که خیالت در چشممه، اسمت بر زبانمه، ذکرت در قلبمه، این اکتوب به کجا، کجا من نام، آدرست کجاست، آدرست کجاست؟ اکنون چون جسمانی را آن قوت باشد که عشق او وی را بدان حال گرداند که خود را از او جدا نبیند و حسهای او جمله در عشق او غرق شوند، از چشم و سمع و شم و غیره که هیچ عضوی حظی دیگر نطلبد، همه را جمع بیند و حاضر دارد. میگه حالا این عشق جسمانیه، تازه عشق لیلی و مجنونه دیگه، که دیگه اصلا سمع و بصر و چشم و گوش و دست و زبان دیگه اصلا دنبال لذت نیستن، چون وجود مجنون پر شده از لیلی، همش دیگه یه جا جمع شده. کجا؟ در همون دل، همون قلوب و تتشاهد، همون دلی که همدیگر رو میبینن دیگه، اونجا دیگه به سخن احتیاج نیست. چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است. حالا حالا که این طور میشه، اگر یک عضوی از این عضوها که گفتیم حظی تمام یابد، همه در ذوق آن غرق شوند و حظی دیگر نطلبند. یه راه دیگه هم داره. به جای این که همه اعضاتو یه پنجم یه پنجم یه پنجم سیراب کنی، تمامش از راه یک عضو باشه. ورودی یه عضو قوی باشه. دیگه بقیه اعضا دنبال حظ نیستن، چون از همونا سیراب میشن. چون برعکس ماها که نسبت به هم حسودیم و خودخواهیم، اعضا چشم و گوش و دست و زبان نسبت به هم حسود و خودخواه نیستن. اگر از طریق چشم بیام تمام توانم رو بذارم و حظ رو انتقال بدم به دلم، بقیه اعضام هم سیراب میشن. ببین ذره ذره داره به شما و به ما یاد میده که استغراق یعنی چی. ببین چقدر ریز وارد مطلب میشه. اگر یک عضوی از این عضوها که گفتیم حظی تمام یابد، همه در ذوق او غرق شوند و حظی دیگر نطلبند. این طلبیدن حس حظی دیگر جدا دلیل آن می کند که این عضو چنان که حق حظ است تمام نگرفته است. میگه به خاطر این اگه شما همه حظ رو بهش بدید، دیگه اون حظی طلب نمی کنه. اونا انقدر حریص نیستن هرچی بدی سیر نشن. اگر ما هنوز حظی طلب می کنه، به خاطر اینه که ما تمام و کمال بهش حظ رو ندادیم. حظی یافته است ولی ناقص. حظی که به دست آورده ناقصه، لاجرم بالاخره مجبوره که در آن حس، در آن حس غرق نشده است. حس دیگرش حس میطلبد، عدد میطلبد، هر حسی حسی جدا میطلبد. حواس جمعند از روی معنی، از روی صورت متفرقند. یعنی کاری که مولوی میکنه اینجا، یعنی ذره ذره وارد میشه که به من بگه حواس با همدیگه متصلن. اگر تونستی از طریق یکی از حواس تأمین کنی نیاز دیگر حواست رو، که امکانش هم هست، ببین حواس جمعند از روی معنی. ظاهرا تو دوتا گوش داری، دوتا چشم داری، یه دهن داری، دوتا دست داری، علاز ظاهر همه اینا وارد میشن در قلب دیگه، در نتیجه در معنی متفقند. چون یک عضو را استغراق حاصل شد، همه در وی مستغرق بشن. چنان که مگس بالا میپرد و پرش میجنبد و سرش میجنبد و همه اجزاش میجنبد، چون در انگبین غرق شد همه اجزاش یکسان شد. هیچ حرکت نکنه. راست میگه، مگس فقط پرش تکون میخوره، ولی دستش و پاش و بدنش و کلش و چشمش و گوشش و همه رو میبره بالا. حالا الان کافی فقط یه تیکه پاش گیر کنه تو عسل، دیگه هیچ عضوش تکون نمیخوره. مثال دیگه بچه ها، مثال توی متون عرفانی فقط برای اینه که ما درک یه ذره جامعتری از موضوع داشته باشیم. چه بسا اگر این مثال ها رو از متون عرفانی حذف می کردیم، ما واقعا متوجه نمی شدیم جریان چیه. حالا منظورم اینه که خیلی هم چیز نشید دیگه، مناقشه در مثال نیست. استغراق آن باشد که او در میان نباشد، او را جهد نماند، فعل نماند، حرکت نماند، غرق آب باشد. هر فعلی را که از او آید، آن فعل او نباشد، فعل آب باشد. اگر هنوز در آب دست و پایی میزند، او را غرق نگویند. یا بانگی میزند که آه غرق شدم، این را نیز استغراق نگویند. ببین استغراق رو معنی کرد، گفت درسته که من دارم میگم ما حواسمون با هم در معنی یکیان، در ظاهر فرق دارن، ولی اینطورم نیست هر کی افتاد تو عسل یعنی دوچار استغراق شده. نه، اگر افتاد تو عسل ولی تلاشی نکرد، جهد نماند، جهد یعنی تلاش، فعل نماند یعنی کاری هم انجام نمیده، حرکتی هم نماند، تحرکی هم نداشته باشه، غرق آب باشد، هر فعلی از او درآید فعل او نباشد، فعل آب باشد، اگر تمام و کمال غرق شد، دور از جون، دور از جون، این مرده، مرده اگه تکون میخوره تو آب داره امواج تکونش میدن، ولی اونی که هنوز نمرده داره دست و پا میزنه آی غرق شدم کمکم کنید، این دیگه استغراق نیست، این دیگه استغراق نیست. یه مثال میزنه، حیفم میاد اینو نگم، آخرین انالحق گفتن مردم پندارن دعوی بزرگیست. میگه وقتی حلاج گفت انالحق، به نظر شما مستغرق شده بود یا نه؟ از نگاه مولانا حلاج وقتی گفت انالحق دیگه اون حلاج نبود که داشت حرف میزد، مثل کسی که توی امواج آب مرده، امواج دارن این ور اون ور میبرنش، اون صدای امواج بود که گفت انالحق. مولوی میگه اون حرف منصور نبود، اون حرف حق بود که فقط با تکون خوردن تارهای صوتی حلاج و زبان حلاج باعث شد دیگران بشنون. دقیقا مثال مرده در آب، حلاج اینطور نبود که هنوز غرق نشده باشه دست و پاشو تکون بده بگه من غرق دارم، غرق میشم، بیایید کمک کنید، بعد وسطاش یه انالحقم بگه. نه، حلاج غرق شده بود و این غرق شدن باعث شده بود که زبانش و تارهای صوتیش حرف کیو بزنه؟ حرف حق. حالا چون در ادامه تفسیر انالحق دو تا داستان دیگه میاره و توضیحاتش خیلی طولانیه، تا همین انالحق گفتن بماند، بقیهش رو با داستانها جلسه بعد به طور کامل در مورد انالحق گفتن منصور حلاج صحبت خواهیم کرد. سوالی دارید؟ در خدمتتونم.